عزیز نازنینی 933-98-90 هم نوشتن شرط انسجام دولت، ملت و کشور صداقته، که این اصلی ترین برگ از دفتر روایت هر جامعه و سامانی است. درباره مواجهه و مقابله با محتکران جناب آقای علی ثانی رحمتی هم روایت‌های خودشون رو مطرح کردن، گاه کمی خشن و عصبانی و گاه مهربان. امیدوارم که حال ایشان در گرگان هم خوب باشه. و آقای احمد بختیاری از سمنان هم نوشتند که پیوند جدی و دائمی باید میان ملت و حاکمیت وجود داشته باشه. گزینه 4 رو به عنوان پاسخ اصلی، یعنی همه موارد رو در قامت مواجهه با پرسش پیام کوتاه برنامه مطرح کردند. روایت صادقانه یکی از اصل‌ها و فصل‌های مشترکی است که عزیزان دارن مدام اون رو تکرار می‌کنن. آقای علی برزگر نازنین از تبریز هم نسبت به جنس گفتگویی که با آقای خرسند درباره معادله یمن، امارات و عربستان داشتیم، جناب دکتر خرسند ابراز رضایت کردند و گفتن که اطلاعات خوبی داشتن این کارشناس برنامه. از شهر زیبای من و استان نازنینم اردبیل همراه همیشگیمون جناب آقای رحیم رنجبر هم خدا قوت گفتند، ابراز لطف داشتند به من و همکارانم، همچنین خدا قوت شما باشه. و گفتند که خطاب ملت شریف ایران جان هم یک خدا قوت فرستاد، نوشتند که انشالله از این کارزار هم با سربلندی بیرون خواهیم آمد به کوری چشم دشمنان. بریم و بیایم، احتمالاً عزیز نازنینی هم به جمع با اضافه خواهند شد. خدمت جناب آقای احمد اعتمادی از استان فارس شهر شیراز هم که گزینه 4 همه موارد رو داشتند عرض ارادت و احترام دارم.
جون دلم مامان بگو.
مامان امشبم که شیفتی، پس کی برای من قصه بگه؟
عزیز دلم بابا که هست، بگو بابات برات یه قصه قشنگ بگه، بلده ها. دارن منو صدا میکنن مامان، مریضان منتظرم، من برم مامان بره.
بابا که خوابیده.
خب تو چرا بیداری؟
آخه صدای خاروپای پش میاد.
من که نمیشنوم. مامان جان شبایی که من شیفتم و بابا خست است و زود میخوابه، بگو ببینم چیکار میکنی.
میرم تو پایگاه کودک ایران صدا یه قصه قشنگ گوش میکنم.
آفرین. راستی قسمت جدید شب رویایی رو شنیدی؟
آخ جون همین الان میرم گوش میدم.
حالا دیگه شب بخیر بگو، برو بگی بخواب عزیز دلم. خوب بخوابی مامان جان.
شب بخیر مامان.
شب بخیر دختر قشنگم.
عزیزای من، صبح فردا مینا از خواب بیدار شد، هوا خیلی خوب بود، تصمیم گرفت بره توی حیاط و یه کمی ورزش کنه.
ایران صدا، دنیای امن خیال و قصه.
خب بزرگواران نازنین، 2 دقیقه از ساعت 20:08 شب رو با شما عزیزان سپری کردیم و کماکان این افتخار رو داریم که با روی موج گفتگو همراه شما هستیم. نوبت دوم برنامه شبکه رادیویی گفتگو در عصر پنجشنبه 18 دی ماه، و امیدوارم مثل همیشه آنچه که تا این لحظه به شما بزرگواران تقدیم کردیم، چه در قالب برنامه‌های تولیدی چه گفتگوهایی که با کارشناسان مختلف درباره موارد مختلف داشتیم، مورد توجهتون قرار گرفته باشه. و خدمت شما عرض بکنم نکته دیگر هم درباره جنس روایت‌هایی که شما عزیزان درباره شفافسازی در حوزه کالابرگ، میزان تخصیصش، تاریخ دهک بندی ها عرض کردم. حالا بخشش رو با یکی از عزیزانمون در اتاق تعاون در همین برنامه ساعتی پیش در حقیقت به گفتگو نشستیم. حتما همکارانم طی روزهای پیش رو باز هم گفتگوهای دیگر رو هم به فراخور این بحث که بحثی مهم است برای شفافیت، آشنایی و نحوه دسترسیشون، تاریخ دستبندی دهک‌ها برای دستیابی به اعتباری که به اونها اختصاص پیدا کرده و نوع مصرفش کمی متفاوت است، اما در نهایت بین بازه زمانی 20 تا پایان دی ماه تمامی 10 دهک میتوانند از این مسئله استفاده بکنند و امیدوارم این شکل از همراهی دولت در کنار مقابله با محتکران، نوع شفافیت و مطالبه که شما عزیزان از رسانه برای حلقه ارتباطی میان شما و دولت مردان دارید هم به قول معروف گفتنی فصلی مهم و دیگر از جنس روایتی است که با شما بزرگواران اون رو قسمت میکنیم. کماکانم تقدیر و تشکر میکنم بابت اینکه شما عزیزان در کنار همراهی با پرسش پیامکی هر نوبت برنامه مطالبات خودتون رو به عنوان یک شهروند، یک هموطن با شبکه‌ای که اون رو امین خود میدانید در میان میگذارید. به عنوان مثال شهروندی هموطنی 933-73-91 درباره برخی از ناهمراهی ها و ناملایماتی که دهیار منطقه شون در شبرنگ اولیا یا شیرنگ اولیا، امیدوارم که درست خوانده باشم، در نهایت درباره مسئله آسفالت همراهی و همدلیش با مردمانی که به حال فصل مهمی از رفت و آمدشون رو در این منطقه دارند در میان گذاشتند. کماکان ابراز لطفی داشتید نسبت به عزیزانمون در برنامه خط فاصله، لزوم مقابله و مواجهه با ازدیاد مصرف دخانیات. اینها هم فصل و روایتی است که هموطنانمون با ما در میان گذاشته. سکر خانم محدثه رضاییان هم گزینه 4 همه موارد و همچنین صداقت و شفافیت هرچه بیشتر رو به عنوان پرسش پیامکی برنامه در میان گذاشتند. ما در هر صفحه پیامکیمون دوستان عزیز 20 پیامک رو داریم و حالا به صفحه های بعدی میریم و که کمی من تعلل میکنم در خواندن این پیامک ها این است که 19 پیامک از جناب آقای ثانیه رحمتی از گرگان رو داریم و 1 پیامک در این میان میتوانیم از دیگر عزیزانمون بخونیم. این شکل از همراهی جناب آقای ثانیه رحمتی بسیار بسیار زیبا و جذاب هست و البته اپراتورهای شرکت تلفن همراه هم از ایشون ممنونن که این چنین به قول معروف گفتنی از یک سو همراه با شبکه رادیوی گفتگو هستند و از سوی دیگر قبضی که برای خودشان به قول معروف صادر میکنن. به حال اگر آقای ثانیه رحمتی اجازه بدهد کمی تعداد پیامکاشون رو از ثانیه ارسال به دقیقه ارسال موکول بکنن، ما میتوانیم پیامک دیگر بزرگواران و عزیزان و هموطنانمون رو هم بخوانیم، مثل پیامک جناب آقای امین رضاییان از شهر مقدس قم. ایشون به لزوم وحدت، عدم همراه شدن با دشمنان این آب و خاک و همچنین اصلی انتقال شاید مطالبات و یا نارضایتی هایی که مقام معظم رهبری هم برش تاکید داشتن که باید میان بیان نارضایتی و ایجاد التهاب اجتماعی یک خط تمیز کشید، ایشان هم بر این مسئله تاکید داشتن. باز هم دوستان عزیز که در شهرهای مقدس ماننده مشهد مقدس، شهر مقدس قم، استان فارس، شهر شیراز هستند، این کماکان این تمنا رو دارن که نایب وزیر ما باشن در این اماکن مذهبی. ملتمس دعای خیرشون هستیم برای من، همکارانم و ملت شریف ایران. این آرزو رو دارم که ما رو از دعای خیرشون فراموش نکنند. خب بریم و بیایم ببینیم که آیا عزیز نازنینی به جمع ما در قالب مهمان بزرگوارمون اضافه خواهند شد یا خیر.
از هوایت لبریزم، دیوانه جان بی تو قطعا پاییزم، احساس من با تو تنها عادت نیست، من عاشقم عشق من این خیالت نیست، دیوانه جان چشم تو راهم را بست، دیوانه جان جز تو اصلا راهی هست، شاید توی آخرین رویا، شاید باید تو هم عشق را باور کنی، باید شاید شاید این دنیاست که میخواد چشم تو به خواب من آید، سهمم از دنیا توی شاید شاید این دنیاست که میخواد
کردی ای کاش. شاید شاید این دنیاست که میخواد چشم تو به خواب من آید، سهمم از دنیا توی شاید.
بزرگواران، مهمان عزیزی به جمع ما اضافه شدن، جناب دکتر ایرج فرخنده‌پور، کارشناس ارشد مسائل امور بین الملل. آیه دکتر، عرض ارادت و شب بخیر، من رو پذیرا باشید، روی موج گفتگو به شما سلام میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم از ادب و احترام دارم خدمت شما، دعا کنم همکاران عزیز و محترمتون و همه شنوندگان عزیز برنامه رادیو گفتگو که مستمع برنامه شما هستند در خدمتتون هستم.
خدمت تعلیق ما سپاسگزارم. محوری که با شما هم دل خواهیم بود، مسئله طرح اعزام نیرو به اوکراین که ابتدا توسط انگلیس و فرانسه و حالا تعدادی از کشورهای دیگر که خودشون رو در ائتلافی موسوم به داوطلبان معرفی کردند مطرح کردند، در نهایت به قول معروف گفتنی جنس روایت به مجلس عوام انگلستان رسید و وزیر امور خارجه این کشور که باید پاسخگوی این افراد می بود و حالا دیگر مسئولان، دو نگاه وجود دارد. از یک سو نوع تقابلی که اتحادیه اروپا با کشور روسیه دارد و خب شاید استمرار این نگاه جنگ طلبانه به اسم حفاظت از صلح بعد از آتش بس، و دو دیگر در حقیقت نوع هدر رفت مالیات دهندگان و بودجه های دولتی که از خود مردم داره گرفته میشه. در نهایت این شکل و روایت از زاویه دید شما به تحلیل قراره برسه و با فرمایش شما همراهی مایی دکتر.
خواهش میکنم. عرضم خدمت مبارکه. متاسفانه ما در مدل برخورد اروپایی ها با کشور اوکراین یک دوگانگی و یک پارادوکسی داریم میبینیم. چرا که از یک طرف اینا دایش صلح طلبی دارن و معتقدن که باید مثلا خب اخیراً مصدری که به پیشنهاد شما فرانسه آقای مکرون اتفاقاتی حالا مثلا در قالب یک قاعده صلح داره اونجا برقرار میشه، ولی از طرف دیگه ما میبینیم اینها علارغم اون مواردی که دارن به زبان مطرح میکنن، اما در عمل شیوه و مدل رفتار اینها چیز دیگه رو داره ثابت میکنه و من احساس میکنم اینا دارن از یک طرح فریب و یک طرح دوگانه سازش استفاده میکنن، یعنی به زبان شاید مبعت سازش رو مطرح کنه اما در عمل در حقیقت در راستای سنگربندی های جدید برای مبارزه با روسیه دارن طرح میدن. ما نه تنها در این بحث اوکراین شاهد این مدل از رفتار هستیم، بلکه در سایر جنگ های نیابتی هم که کشورهای اروپایی، تروکای اروپا و آمریکا در اصونا داشتیم طرح‌ها رو می‌برد جلو، هم شاهدش بودیم جنگایی که در صدا خاورمیانه رخ داد، مدل‌های اونم شرمندگان عزیز ما بهتر در جریان هست. اما اون چیزی که برای ما مشخصه و برای ما واضحه، اعتماد به طرح‌های اینچنینی همیشه حوادث واقعا نامطلوبی رو در پروسه صلح به وجود آورده و این قاعده به نظر بنده یک قاعده هستش که نمیشه به اون اعتماد کرد و اینها در حقیقت با این مدل سعی در فریب روسیه و اینکه بخواهند یک بازسازی و یک به اصطلاح تنفس مصنوعی جدیدی به اوکراین بدن، با این مدل من احساس نمی کنم اون تحلیل بنده این هستش که اون صلح قطعی و واقعی که اینا پیگیرش هستن به وجود بیاد و در همین راستا شاید در آینده نه چندان نزدیک ما شاهد بروز جنگ جدیدتری باشیم و تا به امروز صداقت در رفتار و گفتار تروکای اروپا و ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه در سطح جهان مشاهده نشده و اینا در حقیقت بازی با کلماتی هستش که میخواهد حالا عمر بقای حاکمیت سیاسی آقای زلنسکی رو بیشتر بکنه و در حقیقت اون چیزایی که میخواد از دست بده رو دادن، دارن با کشتن زمان و وقت کشی به طریقی حالا میخوان یک تنفس مصنوعی به تشکیلات حالا حاکمیتی آقای زلنسکی بدن.
درود بر شما. من میخوام مؤلفه ای رو جام دکتر با شما مطرح بکنم که بیش از آن که عرض من کمترین باشه در قالب برخی از تحلیل ها در رسانه های مستقل کشورهای اروپایی، حالا ببیجه چون من راجع به انگلستان صحبت کردم، از خود انگلستان و فرانسه با شما در میان میگذارم. بعد از تحقیرهای مختلف و متعددی که تا چند ماه اخیر ترامپ نسبت به اتحادیه اروپا داشته، همچنین نسبت به ناتو داشته، حتی همین چند روز گذشته بعد از ربایش مادورو نروژ رو به عنوان یکی از اعضای ناتو در حقیقت رؤسای اون رو احمق خطاب کرده، تحلیل هایی که در رسانه ها عنوان شده این است که اروپایی‌ها دارن تمام تلاش خودشون میکنن تا در نهایت اگر قرار است مسئله به نام آتش بس میان کیف و مسکو ایجاد بشه رو به نام خود و نه امریکا تمام بکنه. هرچند میدانیم به هر حال تمام قد ترامپ این وسط از رابطه میان پوتین و ترامپ رو هم تمام جهان برش اشراف و آشنایی دارن. به اعتقاد شما این شکل از اقدامات و عدم خانش فعالیت‌های شاید مبتنی بر روند استمرار صلح و یا و نه بر هم زدن صلح رو می‌توانیم نوعی پاسخ تروکای اروپایی نسبت به تحقیق‌های متعدد تحقیرهای متعدد ایالات متحده خطاب کنیم یا خیر؟
ببینید در این نبردی که فعلا به عنوان نبرد به اصطلاح صلح داره مطرح میشه، چون یه نبردی از طرف بین آمریکا و اروپا و اینا دارن سبقت میگیرن حالا به طریقی، اما این گزاره و این گزینه نباید از خاطر شنوندگان عزیز ما فراموش بشه که اینا نمایشی پیش نیست. قاعده ای که الان آقای ترامپ داره تو بحث صلح، چون میدونید که خب کسی که میخواد ادعای صلح کنه تو دنیا که نمیره به عنوان یک قلدر بی حسابی کتاب وارد یک کشور یه حاکمیت مستقلی بره، شموری مثل آقای مادورو رو با همسرش رو بدزده بیاره تو کشور خودش. ببخشید این با کدوم قاعده صلح دنیا تطابق داره؟
بله بله.
آیا قبول دارید که ما دچار نوعی در حقیقت اولیگارش شدیم در قاعده و کشورهای مثل ایالات متحده آمریکا قبلا سیاست مدارشون به رشنالیزم و خردگرایی معروف بودن، الان از اون حالت در اومدن به صورت یک دیوانه وحشی بیان وارد یک کشور بشن، رئیس جمهور کشور رو بدزدن؟ و خیلی جالبه بهش هم بگن آقا ما نفتت میخوایم، مواد معدنی کمیابت میخوایم، گازت میخوایم، طلات میخوایم. خب ببخشید این که دوم خروس ترامپ بود اومد بیرون و اروپایی هم خودش اینو بهتر میفهمه. شما رو همین دانمارک که الان ببینید روی این چه بحثی دارن برای گرینلند و رسما داره به اینا میگه که آره، سر صدای مقامات دانمارک هم در اومد که آقا تو اگه بخوای این کارو بکنی تو تیر خلاص به ناتو زدی. این کجاست با قاعده صلح تطابق داره؟
بله.
از طرفی هم شما بیاید تو بحث اروپا ببینید تو بحث صلح دارن ورود میکنن، اروپایی که الان میگه هر قدمی که ما میخوایم برداریم باید منافع خودمونو بسنجیم. وقتی کشوری برای حفظ منافع خودش داره پیشنهاد صلح میده، شما پیشنهاد رو واقعا باور میکنید؟ یعنی اونایی که بالاخره تو بحث مسائل سیاسی تا حدودی فریخته هستن، دست در آتش دارن در این قضایا، اینو باید متوجه بشن که این صلح هم بهانه پیش نیست. کما اینکه اروپایی‌ها برای حفظ منافع خودشون در این شرایط دارن چنین پیشنهادی رو میدن و این پیشنهاد یک پیشنهاد تو خالیه، فقط به خاطر اینکه بخوان کسب وجه بکنن در منافع نامرئیشون که حالا از دید خیلی‌ها شاید آشکار نباشه دارن تامین میکنن. به نظر بنده این یک بازی خیمه شب بازی هستش که اینا دارن شروع میکنن و انتها هم نداره و مردم میدونن که اینا بازیه و بالاخره در یک پروسه زمانی تاریخ مصرف اونم تموم میشه، همونطور که تاریخ مصرف شیوه های آقای ترامپ داره تموم میشه و مردم دوم خروس اونو میبینن که آیا طرف داره ادعای صلح میکنه و طرف دیگه داره کشور رو با آتش میکشه. بالاخره حاکمیت کشور مورد تهاجم قرار میده بی پروا. قبلا در قالب یک قاعده های اینا عمل میکردن، مثلا برج های دوقلو رو بهانه میکردن میامدن مثلا تو خاورمیانه، الان دیگه اون پرده پوشی ها هم دیگه میذارن کنار، دیگه اون پرده ها رفته کنار، داره واقعا مستقیم دارن به اون کشور حمله میکنن.
بله.
و این واقعا یک قاطعی هستش که آدم باید برای حقوق بشر و سازمان ها و نهادهای بین‌المللی بخونه که اونا هم نقش خودشون رو از دست بدن.
درسته. و عرض پایانی من جناب دکتر فرخنده پور به شکل مشخص به مواضع صریح مسکو برمیگرده که چه به شکل رسانه‌ای در قالب صحبت سخنگو و چه گفتگوهایی که کارشناسان و تحلیلگران ارشد مسائل سیاسی حتی مسئولان و دولت مردان روسیه انجام دادن مبنی بر عدم حضور هیچ یک از نیروهای اروپایی در اوکراین هست، به نوع این رو خط قرمز خود خطاب کردن برای تحقق آن آتش بس اگر که محقق بشود. با توجه به اینکه میدانیم دیگه امروز بر همگان آشکار شده که زلنسکی یک مهره دست نشانده است و استقلالی از خود نداره، خود ترامپ هم بارها این مسئله رو عنوان کرده، در نهایت به اعتقاد شما اگر قرار و بنا بر تحقق آتش بس باشه، ما چربش مسکو و درخواست اون رو مبنی بر عدم حضور نیروهای اروپایی شاهد هستیم، یا باز این در قالب شکل توافق همان زمین آتش بس به یک نتیجه منتج خواهد شد؟
ببینید، مسکو به عنوان یک کشور مدعی در این مباحث به نظر بنده از حق حقوقی داره دفاع میکنه که هر کشوری باید این کارو میکرد.
بله.
ببینید، شما زمینه نفوذ اروپایی ها در کشورهایی که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به وجود اومد از دهه 1992 به بعد تا به امروز، ما میبینیم که اینا تا حتی زیر شکم روسیه هم رفتن جلو و سعی کردن اوکراین رو به طریقی بکشن بیارن سمت خودشون تو ناتو و با استقرار سامانه ها و موشک ها یه جورایی بالاخره از اون خطری که اینا احساس میکردن روسیه برای اینا داره بیان بیرون و دست برتر پیدا کنن. و به هر آقای پوتین با سیاست‌گذاری بسیار خوبی که انجام داد و دست بالای قدرتی که ایشون در این نبرد گرفت، واقعا من احساس میکنم اروپایی‌ها رو کیچومات کرد و اینا دقیقاً الان دارن همون توصیه‌هایی که آقای پوتین میکنه دارن عمل میکنن. آقای پوتین آنچه که گفته بر گفته خودش استوار و راسخ است و تا زمانی که اینها رو قاعده آقای پوتین حرکت نکنن به هیچ نتیجه‌ای نمیرسن. این بازی‌ها و این خیمه شب بازی‌ها که اینا دارن در میارن به زمین از طرفی مثلا شاید بخوان افکار عمومی دنیا و کشور خودشون رو و کشورهای خودشون رو مجاب کنن و از طرفی هم به این واقعیت پی بردن. پوتین کسی نیست که عقب بکشه. پوتین رو موازی که بود طرحی که داد ایستاده و قطع به یقین تا رسیدن به اون از هیچ کوششی فروگذار نخواهد بود. و من معتقدم که در این نبرد پیروزی قطعی، حالا به احتمال زیاد به عنوان تحلیلگر دارم عرض میکنم، آقای پوتین خواهد بود که
انشاءالله
به زودی نتیجه
را خواهد. بسیار بسیار از شما سپاسگزارم جناب فرخنده پور، به ویژه بابت صداقت، صراحت و البته دانشی که از آن بهره مند هستید. بهترین ها از آن شما قربان.
سلامت باشید. بنده مازی سلام توفیق برای شما و همه شنوندگان.
مهربانی، شما رو به خدای یگانه و بزرگوار میسپارم. دوستان عزیز، جناب دکتر ایرج فرخنده پور کارشناس ارشد مسائل بین الملل بود درباره زیر سوال بردن و ذره بین بردن پارلمان انگلیس در راستای طرح اعزام نیروهای حافظ صلح، به اصطلاح حافظ صلح، به اوکراین، مؤلفه که از سوی انگلیس و فرانسه مطرح شده.
آرزوی سلامتی.
یا علی، خدا نگهدار. We'll be right back. خب عزیزان جان، 20-25 دقیقه بلا درنگ میریم سراغ مهمان عزیز دیگر که از طریق خطوط ارتباطی به جای ما پیوستن، جناب آقای مهدی حاجی‌وند، دستیار رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت، که قرار است در همین مورد اتفاق خبری که روز گذشته عنوان شد درباره مسئله محاسبه و زمان واریز سود سهام عدالت گفتگو بکنیم. جناب حاجی‌وند، عرض ادب و احترام من رو پذیرا باشه، شبتون بخیر، به روی موج گفتگو خوش آمدید.
آقای خرمی، من هم سلام عرض کنم خدمت شما، همکاران خوبتون و شنوندگان عزیز، شب همگی بخیر.
بی نهایت سپاسگزارم، آنچنان که عرض کردم چه در راستای صحبت شما با برخی از خبرگزاری ها، چه مؤلفه‌ای که اصلا به شکل عمومی در رسانه‌های کشورمون بازتاب داده شده بود درباره مسئله سود سهام عدالت تستی اوقات کردیم و میزبان صدای گرم شما هستی. اگه ممکن است کمی جزئی‌تر درباره نحوه محاسبه و زمان واریز سود سهام عدالت بفرمایید، در خدمتتونیم. آقا
خواهش میکنم. آقای خورم، میدونید که شرکت ها به صورت سالیانه یه مجمعی دارن، مجمع عادی سالیانه، در اونجا میان صورت های مالی گزارشاتشون رو ارائه میدن و بسته به عمل کردی که داشتن، حالا یا سود شناسایی میکنن یا زیان. سهام 49 شرکت تقریبا میگیم خوب و پربازده، بخشی از سهامشون بین 50 میلیون نفر تحت عنوان سهام عدالت تقسیم شده و عمدتا این شرکت ها معمولا سهام های خوب و سوددهی هستن.
بله.
بعد از اینکه مجامع به صورت سالیانه برگزار میشه، به مدت حد اکثر 4 ماه این شرکت ها فرصت دارن سود تقسیمی مجامع خودشون رو به حساب سهامداران واریز کنن و خب این 49 شرکت زمانهای متفاوتی مجامعشون برگزار میشه و بنابراین خب سودها در زمانهای متفاوتی به حساب شرکت سپرده‌گذاری به عنوان متولی تقسیم سود سهام عدالت واریز میشه و بنابراین مشاهده این هستیم که یک دو سال یا 3-4 سال گذشته این سود دست کم طی 2 مرحله بین مشمولین تقسیم شده. ما شاهد این هستیم که تقریبا شرکت‌های سرمایه‌پذیر یا همون 49 شرکت مجامع خودشون رو برگزار کردن و رفته رفته دارن سود خودشون رو به حساب شرکت سپرده‌گذاری واریز می‌کنن و بنابراین طی دیروز و امروز شاهد این بودیم که مرحله اول سود تقسیمی سال مالی 1403 شرکت‌های سرمایه‌پذیر به حساب مشمولین عزیز واریز شد. تقریبا 50 میلیون نفر هستن سهامداران عزیز که جامعه سهامداری عدالت رو تشکیل میدن و این سود رو دریافت می‌کنن. همون شماره شبای بانکی که در سامانه سجام سالهاست وارد کردن.
بله.
و سود رو از طریق اون دارن دریافت میکنن، از طریق همون شماره شبا به حساب مشمولین و سهامداران عدالت این سود واریز میشه.
خدمت شما عرض بکنم، باز من به فرمایش گفتگوی شما با رسانه ها باز میگردم. حسب روایت شما این سود پرداختی به سود سالی سود سال مالی 1402 داره باز میگرده، چون تعدادی از پیامک هایی که حالا روز گذشته و امروز به شبکه رادیویی گفتگو رسیده و خب قاعدتا باید پذیرفت که به دیگر شبکه ها هم ارسال شده، بر این نمط استواره که نحوه محاسبه این سود سهام بر اساس سودی است که در سال 1402 عدد و نرخ تورمی آن زمان بوده یا تطبیق پیدا کرده، چون به حال بعد 2 سال داره واریز میشه با آنچه که امروز متر و معیار سود برای این حالا قریب 50 شرکت سوددهی که شما بهش اشاره کردی. پاسخی برای این پرسش عزیزان شنونده دارید؟
بله، من یه توضیح به فرمایش شما اضافه کنم. سودی که الان مرحله اولش رو مردم دریافت کردن بخشی از عملکرد سال مالی 1403 به علاوه 7000 میلیارد تومانی هستش که از عملکرد سال 1400